بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين دوستان اطلاع دارن که ما برای اینکه وارد بشیم به کتاب مصباح الهدایه هست امام پیشتر مقدمات و مباحثی مطرح کردیم و متمرکز شدیم به عنوان یک مقدمه کمی موسع وارد حوزه عرفان و اجتماع شدیم به دلیل رویکردی که خود از امام داشت. مباحثی مطرح شد در این خصوص، اون تقسیم بندی کلانی که باب ورود ما به این مباحث بود به این سبب بود که ما یک بار یه ملاحظه‌ای داریم در خصوص آموزه‌های عرفانی که ممکن هستش درش تمدن سوزی و مقابله با فضای اجتماع و دخالت‌های اجتماعی استفاده بشه، چه آموزه‌های عرفان نظری و چه آموزه‌های عرفان عملی. این یک رویکردمون بود. یک رویکرد دیگر هم در ادامه ان شاءالله خواهیم داشت و توجه به اون آموزه‌های عرفانی که میتواند مسئله دخالت‌های اجتماعی عرفان رو تصحیح بکنه، تبیین بکنه. این رویکرد دوم بود. حالا ما در رویکرد اول تو بخش عرفان نظری دو تا بحث رو تاکنون اشاره بهش کردیم. یکی مسئله وحدت شخصی وجود بود. معمولا اشکال میگیرن که با توجه به نگاهی که عرفان به مسئله توحید داره و معتقد به یک حقیقت در نظام هستی است و کثرت رو مطلقا نفی میکنه و از جهتی مباحث اجتماعی با مسئله کثرت گره خورده، بنابراین اساساً عرفان در مغز خودش نمیتواند موجبات شکلگیری یک تمدن رو پدید بیاره و اسباب تحقق یک اجتماع رو سامان بده. خب این بحث رو مطرح کردیم، تقریبا مفصل هم بهش اشاره کردیم. بحث دیگری که مطرح شد به لحاظ مبانی عرفان نظری بحث عیان ثابته بود و اینکه مدعای عیون عرفا در بحث عیان ثابته به جبر کشیده میشه و این با مباحث اصلاح اجتماعی و تحولات اجتماعی سازگار نیست و لذا این مبنای اساسی در عرفان نظری هم ما رو دچار چالش میکنه در بحث‌های اجتماعی. این رو هم جلسه قبل تقریبا گرچه میخوایم این مباحث مفصل نشه و زودتر سپری بشه، در جلسه قبل مباحث رو بهش پرداختیم و اشاراتی بهش داشتیم. از جمله آموزه های عرفان نظری که در همین آثار و کتاب هایی که پیش از این اشاره کردیم به عنوان نقدی بر عرفان اسلامی مطرح میشه که نمیتونه تو حوزه سیاست و حکومت و اجتماع اینا وارد بشه، این هستش که از منظر عرفان همه نظام هستی تجلی پروردگار سبحان هست و چون تجلی خداوند سبحان هست همه چیز در جای خودش درست و صحیح و زیباست و چون همه چیز درست و صحیح و زیبا و بجا هستش لذا اساساً اصلاح و تصرف در این امور بی‌معناه. شما می‌بینید مثلا افراد دیگر جزو نهله‌های دیگر دائما دردهای اجتماعی رو ذکر می‌کنن، مشکلات اجتماعی رو یادآور می‌شن و در پی اصلاح اونها برمیان. متفکرین از صنوف مختلف این گونه هستن، ولی وقتی میرید وارد زندگی فضای عرفانی میشید میبینید که اینها مثلا به جهان که نگاه میکنن میگن که همه چیز سر جای خودش هست، کفر کافران هم سر جای خودشه، فسق فاسقان هم سر جای خودشه، همونجا هم که داره قتل و غارت و اینها صورت میگیره همه اینها از یه جهت صحیح هستش و زیباست همه چیز. بله، به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. این نگاه در فضای عرفان غالبه و این نگاه همون فضای دخالت اجتماعی، حضور اجتماعی و اصلاح اجتماعی رو زائل میکنه. خب این بحثیست که در عرض کردم این دست از آثار مطرح است به عنوان نقدی بر حوزه عرفان و اجتماع. اولا این نکته رو به عرض برسونیم، دو تا نکته رو میگم و بعد وارد اون چیزی که در خود عرفان هستش میشم. یک نکته این هستش که ما نافی نیستیم، میشود برداشت عرفانی وجود داشته باشه و واقعا موجب این بشه که کسانی که این اندیشه عرفانی رو دارن ورود اجتماعی نکنن، یعنی سوء برداشت ها قطعیه. من در هیچ کدوم از این قسمت ها نافی سوء برداشت ها نیستم، حتی در اون بحث وحدت شخصی وجود همین جور هست، در بحث جبرگرایی عیان ثابته همین جور هست، در اینجا هم همین جور هست. ممکن هستش که برداشت هایی در همین ساحت صورت بگیره و فرد را از دخالت اجتماعی باز بداره و این کچ فهمی ها همیشه بوده. این یک نکته. نکته دیگر این هستش که ما وقتی در آموزه‌های دینی مراجعه می‌کنیم، اگه بخوایم بحث رو در اون دینی پی بگیریم، یعنی ناقدین ما ناقدین متشرع باشن، در فضای دینی هم ما این مؤلفه رو داریم. یعنی از یک جهت همه چیز رو ما بر اساس عدل و عدالت می‌بینیم، هر چیزی در جای خودش هست. بله، آیه شریفه چی که الذی احسن کل شیء خلقه، اگر آیه درست مطرح کرده باشم، خب خداوند هر چیزی رو که خلق کرده به غایت حسن و زیبایی خلق کرده، ولو شیطان باشه. اگر ما توحیدی میاندیشیم همه چیز در نهایت به خدا انتساب داره و از جهت انتسابی به خداوند متعال عالی ترین و زیباترین هست و اصلا خدشه‌ای و خللی درش وجود نداره. آیات قابل ملاحظه‌ای خصوصا تو حوزه روایات که زیاده این مباحث که همین معنای عرفانی رو تایید میکنه. در همون جا هم اگر شما توجه بکنید سوی برداشت ها باعث میشه که بسیاری از فضاهای تدینی هم وارد حوزه دخالت های اجتماعی نشن. اما این بدین معنی نیستش که خود اون آموزه ها آموزه های نادرستی باشه و مخالف حضور اجتماعی باشه. این دو تا نکته رو لحاظ بکنیم. بعد از لحاظ این دو تا نکته وقتی ما یک نکته اینی که واقعا سوی برداشت ها در فضای عرفانی میتونه شکل بگیره و عده ای از کسانی که گرایش های عرفانی دارن واقعا ممکنه همین جوری بیندیشن و فکر بکنن، ما نافی این معنا نیستیم و این روش رو همونجوری که این آیون نقد کردن ما هم نقد میکنیم. یک نکته دیگه این هستش که در فضای دینی هم یه چنین آموزه‌ای وجود داره. خب اونجا هم اگر نقدی بخواد وارد باشه در اونجا هم مثلا ممکنه وارد بشه.
این تو بستر تاریخی هم در اشکال میشه
در این طرف مثلا بله، چون من اون رو قسم سوم کردم، یعنی من یه بار از آموزه‌های عرفان نظری شروع میکنیم، یه بار از ناحیه آموزه‌های عرفان عملی شروع می‌کنیم، یه بار از منظر تاریخی. خود همین مستشکرین هم از همین سه منظر ورود کردن، گرچه اینجوری دسته‌بندی نشده ولی ما به حسب این استقرایی که داشتیم اینو دسته‌بندی کردیم. ببینید مجموع اون چرا که در عرفان نظری و عرفان عملی به عنوان اشکالات گفته میشه، اونا معتقدن به لحاظ سیر تاریخی اثر گذاشته. من یکیش رو نمی‌خوام مثلا بگم فقط همین به لحاظ تاریخی اثر گذاشته، بذارید اینا رو سرآخر سرجم مثلا بگیم تمام اینا اثر گذاشته و به لحاظ تاریخی این گونه شده که ما مشاهده میکنیم، چنانچه مؤلفین نوشتند و استشهاد کردن به برخی از مقاطع تاریخی و همسا اینا. چلا اونجا این بحث رو مطرح خواهیم کرد. وقتی ما به صلب مباحث عرفان نظری از این حیثی که این اشکال مطرح میشه توجه میکنیم، میبینیم که در فضای عرفان نظری همه مسائل نظام هستی بر اساس نظام اسمایی حل و فصل میشه و اساسا اینا یک رشته عرفانی ویژه دارن به نام رشته علم الاسما و تحلیل همه چیز رو بر اساس این مؤلفه به پیش میبرن. تو نظام اسمایی که میریم ما با چند چیز برخورد میکنیم که از حیث بحث ما مهمه. یکی مسئله تقابل اسما، یه بحث مفصلی وجود داره به نام اسماء متقابله یا اسماء مقابله و دستجات فراوانی برای اسماء تقابلی ذکر میشه. حالا چون بنای ما این بود که دوستانی که شرکت میکنن دست کم یه دور عرفان نظری خوندن، از این حیث من بنا ندارم که مفصل وارد هر یک از اینها بشم. مثلا فرض کنید که اسماء ثبوتی و اسماء سلبی. اسماء سلبی نافی کسرات و جنبه وحدت دو شدیده. اسماء ثبوتی اونایی هستن که مثبت کسرات و وحدت توش ضعیف‌تره. در همین راستا اسماء تنزیهی و اسماء تشبیهی، پاره از اسماء حالت تنزیه توشون غلبه داره، پاره از اسماء حالت تشبیه توشون غلبه داره. در همین راستا اسماء جلالی و اسماء جمالی، اینا همه تعریف داره، تعریف داره، بیان مصادیق داره، ذکر ویژگی ها داره. خب اسماء جلالی داریم و اسماء جلالی داریم و جمالی. خب این یک نکته در نظام اسمایی. نکته دیگر که از دل همون نکته اول برمیاد تنازع اسماء، بحث داره اصلا در عرفان، توجه کردید؟ یعنی مسئله تنازع اسماء اگه دوستان پیگیری بکنن، این بحث‌های گسترده‌ای در این قسمت خواهند دید. اصلا متوجه خواهند شد که از نظر آیون و عرفا بر اساس تنازع اسماء نظام هستی داره ساخته و پرداخته میشه. تنازع اسماء، خب این تنازع اسما یه وقتی در عالم غیر انسانی، مثلا ما میگیم عالم تکوینی هست که مثلا اشیاء و حقایق رو میسازه، یه وقتی این تنازع اسما در عالم انسانیه. همینا هم آقایون مطرح کردن و توضیح دادن. بر اساس تنازع اسما در عالم انسانی مسائل فراوانی شکل میگیره. مثلا نزاهای بین کفر و ایمان، اینا بر اساس تنازع اسما تحلیل عرفانی میشه. ببینید اگر دقت بکنیم بر اساس این نگاه هستش که شما میتوانید کاملا توحیدی بیاندیشید. یعنی در یک ساختار عرفانی توحیدی است که همه چیز میتواند تحلیل توحیدی پیدا بکنه. چرا انسانها بعضی ها کافرن، بعضی ها مؤمن هستن و چرا اینها دائما با هم دیگه درگیر هستن؟ اون نظام توحیدی اینجا چه اختزایی میکنه؟ حالا بحث انواع، حالا خود تنازع اسما رو شما ذیل اون مسئله تناکای اسمایی، یعنی ازدواج اسما و تقابل اسما با یک دیگر و شکلگیری مجموعه های مرتب جدید از این تناکا و تنازع میان اسما، این فضا رو در نظر و در انسان که در قوس صعود مد نظر هستش، ولی بلاز هستی که در نظر بریم قوس نزول مثلا در نظر میگیریم. همین بحث تناکای اسما، تناکای اسماء تقابلی و غیر تقابلی و شکلگیری تنازع و شکلگیری مجموعه های مرکب، اگر به لحاظ هستی در نظر گرفته بشه به لحاظ قوس نزوله، اگر به لحاظ نشأه انسانی در نظر گرفته بشه به لحاظ قوس صعود هستش. یعنی تمام اینها را، تمام این مسائل را عرفا بر اساس نظام اسمایی تبیین میکنن. همه چیزهایی رو که در نشأه انسانی به لحاظ قوس صعود اتفاق میفته به لحاظ نظام اسمایی تبیین میشه. در همین راستا اون مؤلفه دیگر که بحث تفاضل وجوه هستش مطرح میشه. این چند تا عنوان اینجا باید کاملا مورد توجه باشه. اولا بحث علم الاسما و تبیین کل پدیده های هستی بر اساس نظام اسمایی، این باید مورد توجه قرار بگیره. بحث بعدی شکلگیری اسماء متقابله هستش، این باید مورد توجه قرار بگیره. زیر مجموعه اسماء تقابلی بحث تناکه و بعد تنازع اسما،
یعنی اسماء، اسماء الهی جلواتشون به نزاع با یکدیگر برمیخیزن. اسم هادی با اسم مزل چیکار میکنه در نشأه انسانی؟ علاوه بر اینکه در قوس نزول اینا تأثیر داره، در قوس صعود و در نشأه انسانی اسم مزل الهی، اسم مثلا اسم نافع و اسم زار، اینا هم اسماء الهی ان، توجه کردید؟ اینا با هم دیگه تنازع دارن و مسئله غلبه اسمی، این همون تو ساختار تناکوی اسمایی اینا مطرحه. من دیگه اینا رو باز نمی کنم. در بحث تناکوی اسمایی که چندین اسم با هم دیگه در می آمیزن و یک اسم غالب ترکیبی شکل می گیره، ببینید تحولات عظیم بر این اساس تبیین و توجیه میشه. تناکوی اسما، تنازع اسما و مؤلفه آخری که عرض کردیم بحث تفاضل وجوه. یعنی مسئله تفاضل وجوه برای ما نظامی رو سامان میده که مشابه این رو در فلسفه به نام خیر و شر ما داریم. در بحث‌های فلسفی ما یک نظام خیر و شر مطرح میکنیم. هر چی شما، حالا گرچه در مقوله عرفان یه مقداری بحث مبسوط‌تره و یک کتابی هم شکل گرفته به حمدالله راجع به خیر و شر از منظر مباحث عرفان نظری و اینها شکل گرفته، هرچی ما در فلسفه مسئله رو مطرح میکنیم که مثلا خیر و شر رو چجوری حل می‌کنیم، از یه جهت همه جا میگیم خیره، خیر مطلقه بر اساس نظام توحیدی، ولی در دل او ما مسئله خیر و شر را طرح میکنیم. تمام تبیین هایی که تو فلسفه راجع به نظام خیر و شر داریم، این آقایون در نظام اسماییشون تبیین میکنن ذیل عنوان تفاضل وجود. بعض خیر و شر رو هم دارن، ولی عنوان تفاضل وجود خیلی رسا هستش در این مسئله. تفاضل وجود یه تشکیک تجلیات پروردگار. بله، مثلا شما در نگاه عرفانی زشت مطلق، کریه مطلق یا شر مطلق ندارید. در فلسفه هم همینه، بلاخره هر چیزی از این جهت که به حق انتساب دارد و در مجموعه نظام حسن هستش، در جای خودش خیر و حسن هستش. بر اساس نظام تفاضلی و نظام تشکیک در ظهور هستش که شما اون وقت خیر و شر و زشت و زیبا اونجا معنا پیدا میکنه. بله، در یک جلوه برای عارف همه چیز زیباست و افراد بسیاری قدرت دیدن این معنا رو ندارن، چنانچه اصلا بحث خیر و شر رو نمیتونن حل کنن. تو مباحث فلسفی خیر و شر رو نمیتونن حل بکنن. در مباحث فرشون که عرفانی نمیتونن این معنا رو درک بکنن که از یک جهت عارف میگه همه چیز زیبای مطلق هست، از این جهت با حقه و حق در همه تجلی کرده، از این جهت و از حیث نظام هستن از جهات متعددی قابل بررسیه، به دلیل اینکه کل نظام هستی تجلی اسم الرحمن پروردگاره. وقتی تجلی اسم الرحمن پروردگار باشه، رحمت در همه جا هست. این رحمت اطلاقی، این زیبایی اطلاقی، این جمال اطلاقی، جمال اطلاقی ناسازگار با شکلگیری مراتب اسمایی به شکل اسماء جمالی و جلالی نیست. تو فلسفه ما اینا رو یاد گرفتیم. مثلا میگیم خارجیت مطلقه، بعد میگیم بر اساس نظام تشکیک چی داریم؟ وجود خارجی و وجود ذهنی داریم. توجه کردید؟ فعلیت مطلقه و بعد بر اساس نظام تشکیکی میگیم چی داریم؟ وجود بالفعل و وجود بالقوه داریم. اینجا هم همینه. یعنی شما جمال مطلق و اطلاقی دارید، یک جمال در مقابل جلال دارید. توجه کردید؟ بله، تو فضای عرفانی گرچه در یک جلوه میگیم همه چیز جلوه جمال پروردگار است و زیبا هستش، اما در یک جلوه دیگه بر اساس تفاضل وجود و بر اساس تشکیک در ظهور که آیون مطرح کردن، اونجا هم زشت و زیبا مطرح هستش، اونجا هم زشت و زیبا مطرح هستش. پس بنابراین با توجه به این ساختاری که به هم رسوندیم، نمیشه گفت این یک نگاه سطحی و ساده انگارانه به مباحث عرفانیه. مخصوصا برخی از احوال عرفا رو مثلا مشاهده کردن که مثلا در دل سخت ترین و مثلا غم‌انگیز ترین شرایط هم باز لبخند مثلا بر لب داره و میگه چقدر خداوند زیبا داره عمل میکنه و امثال اینجور مباحث که دیده شد، خب مثلا اینجور نقد مطرح میشه. ولی شما صلب مباحث عرفان نظری که نگاه میکنید و نگاه صحیح و جامع پیدا میکنید، مثلا به این سبب نیستش. بله؟ همین خیر و شر فکر کنم از نگاه ابن عربی باشه، خیر و شر در مکتب ابن عربی، خیر و شر در مکتب ابن عربی. خیلی خوب، پس این هم یک نکته. نکته این سومین بحث بود. چهارمین بحثی که مطرح میشه و متاسفانه مورد سوء استفاده فراوان واقع شده، چه از در همین بحثایی که الان ما درش هستیم چه در بحثای دیگر، مسئله صراط مستقیم از نگاه آیون عرفا هستش. بحث فراوانی با این گره خورده، مثلا بحث تصحیح اعتقادات. بله من درسته همینطور، این دخالت اجتماعی که خوب شد تذکر فرمودید. یعنی در بحث قبلی ما اگه تو فضای اندیشه های عرفانی باشیم، دخالت اجتماعی به چه معنا هستش؟ مثلا دخالت اجتماعی به معنای غلبه اسماء جمالی بر اسماء جلالی، به معنای در واقع ارتقا در نظام تفاضل وجود به اسماء برتر. توجه کردید؟ مثلا فرض کنید که شما دول اسماء که دارید، از غلبه اسمی و دولت اسم ضعیف‌تر میخواید ورود پیدا بکنید به اسم. مثلا در میان این تنازعها شما جانب اسم الهادی رو بگیرید، نه جانب اسم المزل رو بگیرید. توجه کردید؟ یعنی تو این بستر قشنگ مسئله دخالت‌های اجتماعی و ارتقای اجتماعی و اصلاح اجتماعی معنا داره. یعنی شما همون نظامی که تو بحث‌های شریعت در بحث حق و باطل مثلا ما داریم، نظام‌های حق نظام‌های باطل تو فضاهای اجتماعی، همین تو مباحث عرفانی همینه. منتها چون عرفا همینا رو به لحاظ اسماء الهی معنا می‌کنن که شریعت هم همینه، منتها شریعت ممکن اینو پررنگ چندان نکرده باشه، در حالی که در فضای اسلامی خیلی مسئله اسماء پررنگ شده و به اسمای کلتی ملعت ارکان کل شی، بالاخره تمام اتفاقات من خوب شد که ایشون تذکر داد، دقیقاً مثل درون یک انسان عمل میشه. به لحاظ فردی در درون انسان همه تجلیات اسمی پروردگار رو ببینید، ولی نظام‌هایی هستش که سلوک معنا داره برای عرفا. ببینید مهمترین چیزی که میتواند نشون بدهد دخالت اجتماعی از طریق آموزهای عرفانی با معنا هستش، مسئله اصلاح فردیه. یعنی حالا بحثایی که به عرفان عملی نقد شده اینا رو ایشون عرض خواهم کرد. پس ببینید اینجور نیستش که چون عارف همه چیز رو زیبا میبینه، آگه همه چیز رو زیبا ببینید پس چرا دست به سلوک میبره؟ پس چرا این همه دستورالعمل، چرا این همه برنامه، اینا برای چی؟ و یعنی که قائل به اصلاح، قائل به مراتب مختلفه، قائل به تفاضل وجوهه در خود انسان. اینا میگن نگاه کنید، اسماء جلالی هست، اسماء جمالی هست، تنازعها هست، قوا در حال درگیری با یک دیگر هستن. مثلا میدونید که اینا بر اساس تطابق کونین انسان و عالم رو با هم دیگه تصویر میکنن. وقتی در انسان مسئله سلوک به طرف وجوه عالی مطرح هستش، این معنا کاملا میسر مطرح هستش، پس بنابراین در نظام هستی هم همین معنا رو قائل هستن. حالا در هر صورت بر اساس اون نکته چیزایی رو که راجع به اسماء الهی گفتیم، این دخالت اجتماعی کاملا معنادار خواهد بود. اتفاقا چه بسا بگیم معناداری اینجا بسیار عالی تر و بهتر و با آسیب های کمتر است، چون با نگاه توحیدی ورود در قضیه میکنه، که حالا اون جنبه هایی است که میتواند ساماندهی بهتری به بحث اجتماعی داشته باشه. بحث بعدی عرض کردم مسئله صراط مستقیمه، مسئله اینا رو این چند تا همه در کنار هم، بحث تصحیح اعتقادات که در عرفان مطرحه که همه بر خیر و ثواب و صلاح هستن، از این جهتی نزدیکی به اون بحث قبلی هم هست. هر کسی هر اعتقادی داره در فضایی رو که وجود داره، داره راه درست میره، همه به طرف خداوند متعال در حرکت هستن، اطرق الالله به عدد نمیدونم انفاس خلائق مثلا، حالا بحثی که درش اثر کار نداریم، بعد انفاس الخلائق همه دارن به سوی خداوند حرکت میکنن. خب با توجه به چنین نگاهی و همه بر صراط مستقیم هستن، با توجه به چنین نگاهی، خب بازم اون چیزی رو که بلاز بحث ما دچار خصش خواهد شد، ورود به حرکت‌های اجتماعی و اصلاح اجتماعی، چون اصلا اصلاح اجتماعی دیگه معنا نخواهد داشت. همون بت پرست هم که داره بت می‌پرسته در جای خودش کارش درست هستش، صراط مستقیم رو داره طی میکنه، اون مسیحی هم که داره روش خودش رو طی میکنه اونم صحیحه، اون بودایی هم صحیح هستش، یهودی هم صحیح هستش، ادیان شرقی صحیحه، ادیان ابراهیمی صحیحه، همه اینها بر ممشای خودشون درست هستن. صلح کل باید با همه بسازید و همه رو قبول بکنید و امثال اینها. خب با توجه به چنین نگاهی بازم تمدن سازی به عنوان یک تمدن در مقابل تمدن‌های دیگر، یک اجتماعی ویژه در مقابل اجتماع‌های دیگر، این بی‌معنا خواهد بود. خب این بحث هم مطرح میشه. حالا گاهی از اوقات در همین بحثی که الان مطرح کردیم استفاده میشه، گاهی از اوقات متأسفانه در برخی از فضاها مثل فضاهای سنت‌گراها یا برخی از فضاهای دیگه به انگیزه‌های دیگر از این بحث استفاده میشه، یا مثلا همون مباحث تکثر دینی، پلورالیسم دینی که مطرح میشه، گاهی از اوقات از این مبانی عرفانی هم استفاده میکنن. خب در این بحث با توجه به همون نکتهایی که در نظام اسمایی هم گفتیم، خود آیون و عرفا ورود پیدا کردن و مباحث خیلی خوبی رو تبیین کردن و توضیح دادن. در خود بحث صراط مستقیم که من بهش اشاره کردیم، یک اصطلاحی رو خودشون ساختن به نام صراط مستقیم وجودی و صراط مستقیم سلوکی، و این بحث رو با این ادبیاتی که پرداختن بسیار واضح کردن. یا گاهی اوقات میگن صراط مستقیم عامه و صراط مستقیم خاصه، این دومی ادبیات محقق قیصری هستش در شرح فصوصشون، و اون اولی ادبیاتی است که محقق جامی در نقد النصوص مطرح کردن، آدرسش هم عرض خواهم کرد. در صورت این بحث باید ذیل مسئله صراط مستقیم وجودی و صراط مستقیم سلوکی مطرح شد. آیون و عرفا معتقد هستن که ما یک صراط مستقیم وجودی داریم که همه به سوی خداوند در حرکت هستن. انا لله و انا الیه راجعون، الا الله تسویر الامور، که الامور جمع محلا به الف و لام هستش و همه دارن به سوی خداوند میرن و راهی جز این نیست، و از این منظر همه صراط مستقیم رو دارن طی میکنن و به خدا دارن میرسن. یا مثلا این آیه شریفه رو، آیه در واقع 56 سوره هود رو استشهاد میکنن که این صراط مستقیمی که اینجا مطرح شده صراط مستقیم وجودیه. ما من دابتن الا هو آخذون به ناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. همینجوری خیلی استفاده قشنگیه، افراد توجه نداشته باشن مثلا میگن بحث صراط مستقیم رو در قرآن جمع کنیم، همه رو در کنار هم دیگه مثلا مطرح، یا بحث لقاء الله همینجوری است دیگه. من در خیلی از آثار دیدم مثلا لقاء الله همه آیات لقائی رو جمع میکنن، این نادرسته، چون بسیاری از آیات لقائی لقای وجودی نه لقای سلوکی مطلوب نیست، اون به نحو وجودی مطلوبه نه به نحو سلوکی. اینجا هم همینه، ما من دابت الا هو آخذ، آیه شریفه نشون میده که جنبندن در یک معنا همه موجودات عالم رو میگیره. ما من دابت الا هو آخذون به ناصیتها، و ناصیه همه رو گرفته و داره میکشونه به طرف خودش، و این حرکت قهریه. صراط مستقیم وجودی چند تا ویژگی داره، یکی این که قهریه، دوم این که مقابل نداره. مثلا صراط مستقیم وجودی مثلا نمیشه گفت که مثلا صراط مؤمنینه، کفار رو شما پس بزنید، نه مقابل اصلا نداره، اصلا انحراف توش بی‌معناست، کجراها توش بی‌معناست، منافق و کافر و فاسق و مؤمن و نمیدونم ولی الله و همه اینها در این مسیر دارن به سوی خداوند حرکت میکنن. این صراط مستقیم در واقع وجودیه که اغلب در این دست از آثار به اشتباه به عنوان پلورالیسم دینی و تصحیح اعتقادات و امثال اینها مطرح میشه، که هر چیزی مثلا درست استش رو میشود اون مسیر رو طی کرد. خب این صراط مستقیم وجودی. اما صراط مستقیم دیگری در کار آیون مطرحه به نام صراط مستقیم سلوکی. اینا میگن بله همگان به سمت خداوند متعال در حرکتیم، ولی چجور با خداوند متعال ملاقات میکنیم؟ یعنی از طریق چه سنخ از اسمایی به خداوند متعال میرسیم؟ اسمای پروردگار متعدد و مختلفه. خب ما اسمایی که در واقع جزو جلوه های غضب پروردگار است و طیف وسیع از اسما رو پوشش میده، ما داریم اسم منتقم داریم، اسم اشد المعاقبین داریم، اسمایی از این دست ما داریم، اسم زار داریم. از اون طرف بله، ما اسمایی داریم که زیر مجموعه در واقع اسماء لطفی پروردگار هستش و از اون جهت شما با رحمت‌های خاصه و با تنعمات و با بهشت و امثال اینها روبرو خواهی شد. شما درست همه به سمت خدا میریم، اما از چه ناحیه‌ای ورود به حضرت حق میکنیم؟ با حضرت حق ذیل کدوم یک از اسما روبرو میشیم؟ نگاه دیگه فرق خواهد کرد. در بحث صراط مستقیم سلوکی، صراط مستقیم سلوکی اولا اختیاری نه قهری، ثانیا مقابل داره. یعنی در صراط مستقیم سلوکی هستش که اینجا مؤمنین از کفار و منافقین جدا میشن، متقین از گناهکاران جدا میشن. تو فضای دینی اینو تصریح، مسئله رو تصریح کردن که مثلا در زمان هر دینی که شما در نظر بگیرید، اون دین صراط مستقیم سلوکی اون زمانه و الان صراط مستقیم سلوکی منحصرا اسلامه. بیاناتی که خدایون عرفا در این زمینه مطرح میکنن، بله یک نکته رو اینها مطرح میکنن و اون هستش که ما باطل مطلق در هستی نداریم. این همون بت پرست هم یک وجهی از حق رو داره توجه میکنه، گرچه اون نادرست است به لحاظ این که ما بر اساس تفاضل وجود رو باید داریم به مراتب بالاتر. اون حق مقید در یک شرایط ویژه رو داره میپرسته، حق مقید، و این نادرسته. ادیان اومدن او رو از این فضا در واقع دور بکنن. باطل مطلق بر اساس مبانی عرفانی وجود نداره. یه وجه حقی هست، همه یه حرفا با همه اختلافاتی که وجود داره یه وجود حقی درش هست، ده ها وجه باطل هم توش وجود داره. بله، ما باید در این مسیر حق به طرف حقهای برتر و عالیتر و همه جانبه تر حرکت بکنیم و این مسیر توسط صراط مستقیم سلوکی تبیین میشه. این مسیر توسط صراط مستقیم سلوکی تبیین میشه. مثلا اگر نقد النصوص صفحه 187، نقد النصوص محقق جامی صفحه 187 رو توجه بکنید، این بحث رو بهش اشاره کرده. مثلا بیانشون اینه: ان کل طریق و ان کان یوسلنا الیه من حیثیت اسم من الاسماء، هر راهی که انسان ها میرن اگرچه ما را میرساند به یک اسمی از اسماء الهی، لان کل اسم من وجهن این المسمى، از این جهت هم که هر اسمی از یه جهت عین مسماست، همه داریم به سمت خدا میریم. انا لله و انا الیه راجعون، الا الی الله تسیر الامور. فذلک لا یجدی نفعا، ولی این نفع منجر به سعادت برای انسان نداره. فذلک لا یجدی نفعا و لا یورث سعادتا، فانها ای الاسماء من حیث حقایقها و آثارها مختلفه. بحث اسماء از حیث حقایق و آثارش مختلفن. بعد میفهمون فعین الزار من النافع، خب خداوند هم زار است هم نافع. خب شما ممکنه با خداوند ملاقات بکنی با اسم زار پروردگار، اینجا کسی مثلا فرض کنید که فسق و فجور انجام بده، خب با چه جلواتی از حق برخورد میکنه؟ قطعا با جلوات زار پروردگار برخورد خواهد کرد. اگر اینجا فرض کنید کسی خیر انجام بده و خیر خواهد دید، کسی شر بکاره شر میبینه، کسی خیر بکاره خیر میبینه، و همه از خداوند متعال. فعین از زار من النافع و المعطی من المانع، خب خداوند هم معطی هم مانع. و عین المنتقم من الغافر، خب میتونه با اسماء غفرانی پروردگار روبرو بشه، میتونه با اسماء انتقامی پروردگار روبرو بشه. و المنعم اللطیف من القاهر، خب اینا با هم دیگه فرق میکنه. پس بنابراین مسئله صراط مستقیم سلوکی بحث رو تبیین میکنه و نشون میده که اون برداشتی که به نوع ابتدایی از فضاهای عرفانی صورت میگیره حرف درستی نیستش. یا مثلا جامی در همین ادامه عبارت میفرماد و هو ای طریق الموصل لنا الی سعادتنا، بعد از اینکه بحثی داشت به اینجا میرسه که خب حالا این صراط مستقیم وجودی که سعادت آور نیستش، همه داریم به سمت خدا میریم، اون طریقی که سعادت میاره چیه؟ و هو ای طریق الموصل لنا الی سعادتنا و ما شرعه الله سبحانه لنا علی لسان رسوله و امره بان یدعونا الیه بقوله قل هذه سبیلی، این فقط راه من اینه، قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیره انا و من اتبعنی و سبحان الله و ما انا من المشرکین. و
خود انبیای الهی مأمور به دعوت به صراط مستقیم سلوکی هن، ولی صراط مستقیم وجودی به لحاظ تکوینی داره طی میشه، به لحاظ تکوینی اون مسیر داره طی میشه. بله خود انبیا صراط مستقیم وجودی رو هم تذکر دادن ولی دعوت بهش نمی کنن، اون منوه غری طی میشه. اون چیزی که مورد دعوت انبیای الهی و اولیا هستش مسئله صراط مستقیم در واقع سلوکی هستش. درست. بله بحث خوبیه. این با توجه داشته باشیم که اینا بی ارتباط با هم دیگه نیست. ما تو بحث مفصل‌تر باید به اینا بپردازیم که صراط مستقیم سلوکی در متن همون صراط مستقیم وجودی میگذره، یعنی یک خواستگاه هستی شناسانه داره و این نشون میده که وقتی ما میگیم مثلا هر عقیده ای بالاخره یک نقطه حقی توش وجود داره، اون نقطه حق به لحاظ وجودیه ولی اون نقطه وجودی یک نقطه سلوکی هم توش هست. مثلا همون بت پرست داره توجه به حق میکنه، توجه کردید؟ اصل توجه به حق در اساس مبانی سلوکی درسته. مثلا فرض مثال دارم میزنم، همین نقطه ای که این بت پرست داره توجه میکنه از این منظر از فضای الهادی برتر و بالاتره، یعنی توجه به یک قدرت‌های قاهری میکنه که میتواند در او اثر بذاره و میتواند شنوای حرف‌های او باشه، یعنی یک نکته‌های حقی درش وجود داره نسبت به مثلا فضای الهادی. گرچه تو فضای الهادی مثلا دهریون اینا توجه به یک قدرت طبیعت میکنن، اونم یکی از وجوه پروردگاره، منتها اینها در یک فضای تفاضلی با یک دیگر قرار میگیرن. بله صراط مستقیم وجودی بی ارتباط با صراط مستقیم سلوکی نیست، یعنی درش نکته های سلوکی هم وجود داره. قطعا اگر حق است به لحاظ وجودی، یک وجهه حقی به لحاظ سلوکی هم درش مطرح هستش و وجود داره. بله تو خود مذاهب و ادیان هم همینجوریه تا میرسیم به فضای اسلام. منطقه با توجه داشته باشیم قبل از اینکه یک دین برتر مطرح بشه، اون فضایی که وجود داره فضای ویژه‌ای هستش، همون میشه باید دین برتر تا برسه به فضای اسلام. حتی شاخهای داخل خود اسلام، توجه، حتی شاخهای داخل خود اسلام هم همین فضا رو داره.
بودایی با
تصور
به
بوتش
شفا میگیره، حتما در طریق سلوکه در واقع
مثلا مثبت هست. در وجوه صحیح درش هست که داره نتیجه میگیره، یه آرامشی پیدا میکنه از خیلی از گرفتاریایی که دیگران دچارش هستن. ما توصیه نمی کنیم اون غلطه، توجه، چون راه برتر وجود داره، توجه کردی؟ حتی به نوع وجودی همون ارتباط با لازم وجودی هست. خب خود همین ادبیاتی که الان مطرح کردیم به نام صراط مستقیم سلوکی و وجودی رو خود جناب جامی در نقد النصوص صفحه 187 بهش اشاره میکنه که فصراط المستقیم السلوکی غیر صراط المستقیم الوجودی و لهذا لا یصل الیه کل احد، و به همین خاطر هستش که به صراط مستقیم وجودی هر کسی نمیرسه. و ان وصل الیه احد لا یکونو الا بعد مجاهدت شاقت و ریاضت صعبت مع وجود شیخ کامل و مرشد واصل. حالا تو اون چون نگاه عرفانی مد نظره این نکته ها رو یادآور شده. همین ادبیات رو عرض کردیم محقق قیصری با اصطلاح استقامت عامه و استقامت خاصه مطرح کرده، صراط مستقیم عامه و صراط مستقیم خاصه مطرح کرده که ما یک راه مستقیم عمومی داریم که همون به حسب بیان محقق جامی همون صراط مستقیم وجودی هستش، ولی یک صراط مستقیم خاصه داریم، استقامت خاصه داریم و این همونی هستش که در اهدن الصراط المستقیم آیه شریفه اهدن الصراط المستقیم آمده، چون بعدش تقابل ایجاد کرده صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوبین علیهم ولا الضالین. درسته؟ پس ببینید اونجا دو سنخ کرده، اون صراط مستقیم خاصه هستش، اون صراط مستقیم سعادت آوره، اون صراط مستقیمی است که تقابل داره با صراط های دیگر، ولی صراط مستقیم عامه که از همون آیات شریف دیگر برمی اومد این گونه نیستش. پس بنابراین اینجوری نیستش که عرفان همه چیز را به سمت خداوند متعال بداند به وجهی که دیگه حرفی در خصوص اونها نداشته باشه. نه، این رو به لحاظ نگاه هستی شناسانه و وجودی مطرح میکنه. به لحاظ بحثای سلوکی و بحثای سعادت آفرین صراط مستقیم خاصی را مورد توجه قرار میده و در فضای عرفان اسلامی اون صراط مستقیم خاص همونی هستش که اسلام مطرح میفرماد و شریعت ختمی به او اشاره کرده. بله، یک نکته البته در دل این نگاه ها وجود داره. یک نوع، حالا خود این هم به لحاظ مباحث اجتماعی بسیار اثرگذار هستش، نگاهی که یک عارف به نهله های مختلف داره با نگاهی که دیگران دارن متفاوت هستش. یعنی چه بسا این در برخوردهای اجتماعی اثرگذار باشه، چه بسا این در شکل‌گیری یک تمدن اثرگذار باشه. یعنی ملایمتی که فضای عرفانی با نهله های مختلف میتونه در دل این نگاه داشته باشه و نگاه های تربیتی که میتونه اعمال بکنه و به تدریج در عین این که اونها رو بر وجوهی از حق میدونه در صدد تکامل اونها به طرف خیر مطلق و نهایی باشه، این میتواند در بسیاری از رسمت‌هایی رو که به عنوان اصلاح اجتماعی و برخوردهای اجتماعی هستش اثرگذار باشه. این نکته البته هست که به نظرم این نکته مثبتی در فضاهای اجتماعی و تمدن سازی و امثال اینا هستش. الان اگر مثلا فضا رو در نظر بگیرید که یک کسی که با نگاه عرفانی به جهان مینگره و با نهله‌ها و افکار مختلف مینگره، گاهی به تعبیر از تمام میتواند شاید یک اجتماع کاملا غیر دینی رو درست هدایت بکنه، ولی یک کسی یک تسلب‌های خاصی در ذهن باشه ممکنه نتونه. شما میبینید شواهد تاریخی اینا رو ملاحظه میفرمایید به چه شکله. انقلاب اسلامی پیروز شده از امام، فضاها رو در دست گرفت. اولا ندای وحدت، یعنی در بین مذاهب اسلامی قطعا این ریشه در نگاه عرفانی حضرت امام هم داره، توجه کردید؟ و از سوی دیگر اون نگاهی که به ملل و کشورهای جهان و ملت‌ها و اندیشه‌های مختلف وجود داشته و داره، و این فضا رو نگاه بکنید، فضای مقابلش رو نگاه بکنید که مثلا اخوان مسلمین با اون فضاهایی که داشته نتونسته یک سال و حکومت مصر هم حفظ بکنه، می‌بینید که اون تندی و شدتی که وجود داشت در اونجا که حتی نمیتونستن اون فضایی که بحث شیعه و سنی و افرادگرایی ها و فضاهایی رو که اونجا وجود داشت این فضاها رو در هم شکن. اینا قابل توجه و استناد از این منظرها هم هست. از شما دارم. اگه عارف
باشه مثلا
درسته. ما الان اونی که در صددش هستیم این هستش که آیا نگاه های عرفانی دقیق تو حوزه عرفان نظری راه میده به اون مبانی فقهی؟ بحث ما اینه. بله، برخی از نگاه های عرفانی اصلا راه نمیده، یعنی بعضی از برداشت های عرفانی و اون مورد تایید نیست. اون چرا که در منابع اصلی عرفان نظری در این حوزه وجود داره بستر را برای فعالیت‌های فقهی متناسب فراهم می‌کنه. این مهمه. یعنی مثلا اگر نگاه‌های عقیدت همین الان در کشور ما فضاهای فقهی وجود داره که نگاه‌ها به نحویه که اگر حاکم بشه همون فقاهت را هم داره، ولی ما قطعاً به تجزیه در کشور منجر خواهیم شد، توجه کردید؟ قطعاً به تقابل‌های حاد با بسیاری از اقوام دچار خواهیم شد که اون وقت نمیتونیم جمع جورش کنیم. ولی نگاه بکنید اندیشه عرفانی ممکن بگید در یه جای دیگه میشه این تعمیم کرد، اگه اخلاق خیلی برجسته بشه ممکنه مثلا. درسته، من حرفی ندارم. بحث ما این هستش که کسانی رو که با این فضا مخالفن میگن این مبانی عرفانی اساساً راه نمیده به این جور برخوردها و ملاحظات. ما میگیم اتفاقا اینجوری نیستش، بلکه همین بحثم که شما ملاحظه میکنید اگه همین بحثم توجه بکنید ببینید چقدر سازگار هستش با فضاهای تمدنی، با بست تمدنی چقدر میتواند همراه و هماهنگ باشه.
عرفان اصلاح در نمیاد،
برخی از اوقات خب اصلاح باید با انقلاب همراه باشه، توجه کردید؟ میرسیم انشاءالله که میبینیم اینا بحث خلافت به سیف اون زمانی که ولی الهی باز شمشیر دست بگیره، چاره‌ای نیست جز اینکه شمشیر دست بگیره برای اصلاح. اینم تو همین عرفان مطرح شده بحث خلافت به سیف. اینا رو میخوام تو مؤلفه‌ای رو که در عرفان وجود داره و اغلب کسانی که نقد کردن به اون مؤلفات توجه نکردن انشاءالله در اونجا توضیح بدم. بله این هم هست. بله بله همین نکته اینجا هم هست، یعنی در واقع نافی برداشت‌های نادرست از فضاهای عرفانی در این بحث هم نیستیم. عرض کردم در برخی از برداشت‌هایی که مثل سنت گرایان دیگران دارن واقعا بعد از این بحث برداشت میشه. بله مثلا بود چیز همچنین استفاده نادرستی که میشه
همشرفی ندادن و سنتگرهات مادن استفاده
نادرست کردن. مثلا اینجوری نه در عرفان نظری از سوی محققین
امکان داره که واقعا
من ندیدم این از کسانی رو که جزء عرفای محقق و قابل اعتنا هستن و کتاباشون مورد توجه هستش ما این بحث رو ندیدیم توجه کنیم. حالا من اینکه مواردی رو آدم پیدا بکنه که اینجوری باشه. اینم یک نکته. نکته آخری که در این بحث عرض بکنیم و بحث عرفان نظری رو تمام بکنیم، آزدس قیصری شرح فصوص الحکم صفحه 50 چاپ سنگی، قسمتی که شرح دیباچه داره، ایشون بیانشون اینه میگه و کل منها فی الانتهاء الى رب مستقیم، این تمام راه‌ها در منتهی شدن به پروردگار مستقیمه، الا انها لا توصف بالاستقامت الخاصه. ما یه استقامت عامه داریم، این صراط مستقیم عامه داریم، یه استقامت خاصه داریم، الا انها لا توصف بالاستقامت الخاصه التي اريد بقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، که استشهاد میکنه بین آیه مای شریف صفحه 50 چاپ سنگی صفحه 226 حکمت عرفانی صفحه 500. اصلا کل بحث صراط مستقیم در کتاب حکمت عرفانی درس 23 صفحه 553 از صفحه 553 شروع میشه. تو اینجا حالا بعدا دوستان میتونن ملاحظه بکنن بحث قرب وجودی و قرب سلوکی رو در کنار صراط مستقیم وجودی و صراط مستقیم سلوکی، بحث قرب رو هم میتونن مورد توجه قرار بدن که نزدیک به همین بحث است. خیلی آخرین بحثی که در عرفان نظری مورد اشکال قرار گرفته که نمیتواند دخالت اجتماعی رو سامان بده، موضوع انسان کامل عرفانیه. اون چی که عرفان در پیش هست در مسئله انسانی و نشأه انسانی، شکلگیری انسان کامل با قرائت عرفانیه. انسان کامل عرفانی ویژگی‌های خاص خودش رو داره، به لحاظ وجودی سطح ویژه‌ای از مراتب نظام هستی رو اشغال میکنه و به لحاظ تمشی امور، ارادهش، قدرتش و آنچرا که در او مطرحش یک گونه خاص مسئله واسطه فیض میان حق و خلق بودنه، بحث خلیفت الله بودنه، یعنی خلیفت الله به عنوان مقطعی از نظام هستی که تمام فیوضات از مجرای او صادر میشه. یه چنین شخصیتی رو که عرفان به عنوان قله انسانیت مطرح میکنه، این قاب از انواع مختلف نمیتواند تو فضای تمدن سازی دخالت بکنه. اولا چون این کسی نمیتواند مقتدا و رهبر در فضاها و حرکتهای اجتماعی باشه، چون حرکتهای اجتماعی اقتضائات ویژه‌ای رو طلب میکنه که چون این انسانی این شأنیت رو نداره، اصلا قابلیت الگوبرداری نیستش در زندگی متعارف و عادی انسانی، چون این انسانی باید تبعیت محض ازش صورت بگیره، در حالی که اون قوام حرکت‌های اجتماعی و مسائل اجتماعی بر فضای نقد و انتقاد و مقابله و خرد جمعی و امثال اینها هستش. تو فضای عرفانی شما انسانی رو مطرح می‌کنید که این انسان به نحو تمام عیار باید تبعیت بشه، به نحو تمام عیار باید تبعیت بشه، چون این انسانی نمیتواند شرایط و احوال افراد معمولی رو درک بکنه تا با اونها همراهی‌های لازم رو داشته باشه. نه، اون داره یک افق دیگری داره پرواز میکنه، عموم مردم در یک افقهای دیگری هستند، عموم مردم دردهاشون و مشکلاتشون چیز دیگریه، این شخصیت دردش و مشکلش و هدفش و غایتش یه چیز دیگری هستش. چون این انسان کاملی همه مردم رو میخواد به طرف فرسونه که ریاضت‌های شاقه و مسائل معرفتی خاص ببره، در حالی که جامعه تحمل اینجور مباحث رو نداره. اساساً انسان ویژه و شاخصی رو که مباحث عرفانی مطرح میکنه یه چنین انسانیه، و این انسان از منظرهای مختلف نمیتواند تو فضای تمدن سازی حرکت داشته باشه. خیلی خوب، باز این بحث رو هم همون نکتهایی که تذکر میده اونا باید باشه. یعنی واقعا بله، برخی از برداشت‌های عرفانی ناسواب و نادرست ممکن در این قسمت باشه، یک نکته. نکته دیگر اینه که شما به لحاظ دینی هم اگر بحث رو پی بگیرید، ما عملا در فضای دینی دیدیم که افرادی رو که خود عرفامون ها رو انسان کامل نهایی تلقی میکنن، اینها کاملا تو فضای دخالت اجتماعی اومدن، جامعه ساختن، تمدن درست کردن، با طوایف مختلف از مردم زندگی کردن، اونها رو موجبات رشد و ترقی اونها رو پدید آوردن و نظامات اجتماعی شکل دادن، قوانین درست کردن، در دل این فضا تونستن نحوه تبعیت از خودشون رو در اینی که خودشون تحت قانون هستن اینا رو معنا بکنن. بس اولا ثانیا به لحاظ دینی فضا به این شکل. ثالثا انسان کامل عرفانی رو اگر به حسب اون چیزی که خود آیون عرفا مطرح میکنن مورد توجه قرار بدیم، اتفاقا ویژگی هایی درش وجود داره که مسئله تمدن سازی و دخالت اجتماعی رو تسهیل میکنه. مثلا یکی از اونها اینه که انسان کامل از منظر عرفانی در همه مراتب و نشاعات حاضره. حضور چنین انسانی در همه مراتب و نشاعات معناش چیه؟ یعنی اگر مثلا در مقام قرب الهی هم به سر میبره، دقیقا به لحاظ وجودی در پسترین مراتب موجودات و در پسترین مراتب انسانی هم حضور وجودی داره، و این حضور وجودی باعث میشه دقیقا از شرایط حیات او، زندگی او، وضعیت او، اون چرا که در او میگذره کاملا آشنا باشه. این بحث نه تنها نمیتونه نافی تمدن سازی بر اساس انسان کامل باشه، بلکه به نظرم مثبت این معناست. چون ما مشکلات حادی که به لحاظ اجتماعات مختلف و تمدن‌های مختلف داریم نیستش که حاکمانی رو که در رأس کار قرار میگیرن اینها از همه استعدادها و طوائف مطلع نیستن، از مراتب متعددی رو که میتوانن انسان‌ها داشته باشن اینها اطلاع ندارن، و لذا دائما جوامع و تمدن‌هایی رو که بر اساس انسان‌های متعارف شکل می‌گیره تک‌بعدی رشد می‌کنه و دچار آسیب‌های شدید هست. همین الان هم تمدن‌هایی که شکل گرفته همه اون آسیب‌شناسی‌هایی که در صورت می‌گیره اقرار بر این بحث وجود داره. انسان کامل خبر از همه استعدادها داره، و اصلا انسان کامل به لحاظ شأن تربیتی اینا تو مباحث حالا واسه عرفان عملی که مثلا انسان کامل اونی هستش که درد همه رو میدونه و بر اساس درد همه و به لحاظ استعداد او بهش برنامه میده. بله ممکنه حالا کسی رو ما انسان کامل بدونیم که اصلا این چیز رو واقعا انسان کامل نیست. انسان کامل عرفانی به دلیل شرایط وجودی که داره، به دلیل شرایط وجودی که داره، بهترین برنامه را برای همه سطوح اجتماع میتونه بریزه، به گونه‌ای که اونها را گام به گام به طرف اهداف متعالی انسانی حرکت بده. جامعه را تکبودی بار نمیاره. اینجور نیستش که یه وقتی فضاهای آبادانی دنیا و رفاه و اینها بسیار متورم بشه، فضاهای اخلاقی و فضاهای عقیدتی بسیار کوچیک بشه که همه انسان‌ها از این فضا رنج ببرن و مشکلات لاینحلی رو باش برخورد بکنیم، نمیدونستم چی کار باید بکنم باش. بله انسان کامل اونی هستش که جنبه های فرض کنید که روحی و معنوی رو اونچنان حاد نمی کنه که زندگی متعارف و عادیشون مختل بشه. اینه که میگیم من اگر فرصت بکنم، چون اینا مفصل میشه برخلاف اون نگاهی بود که از اول ورود به این بحث کردیم، بله نه اینکه این فقط فضای دینیه، تو فضای عرفانی این بحث وجود داره. توجه کردید؟ تو فضای عرفانی این بحث وجود داره. نگاهی که اینها به دنیا دارن، نگاهی که اینها به مسئله کار و فعالیت دارن، نگاهی که اینها به مسئله
خانواده، تشکیل خانواده، زن، بچه ها و امثال اینها دارن. یعنی ریز این مباحث رو انسان تعقیب بکنه که چگونه نگاهی که اینها به حد مسئله دخالت اجتماعی شلو من برخی از موارد رو کنه که روشن بشه تو اون بحث مؤلفا امر معروف و نهی از منکر، به بحث جهاد، به بحث خلافت به سیف و امثال اینها دارن. نگاهی که اینها به بحث قوانین بشری لازم برای تمشی امور دارن که بهش میگن نوامیس حکمیه، خیلی بحث راقی و مهمیه و در جای خودش باید پرداخته بشه. ببین اینا همه شؤون انسان کامله. یعنی انسان کامل انسانی هستش که درسته که هدف نهاییش فناء فی الله و همه انسانها رو میخواد به اون سمت و سو بکشونه، ولی تمام استعدادها رو رعایت میکنه، بر اساس اونها برنامه ریزی میکنه. این یک نکته. باز یک نکته دیگه این هستش که انسان کاملی که در عرفان مطرحه، ذیل نظام اسمایی، ذیل نظام اسمایی به حسب مجموع شرایط زمان اسم ویژه توش حاکمه. ببینید از منظر عرفان اینجور نیستش که فرض کنید که در زمانی رو که مردمی مثل مردم قوم نوح وجود داره پیامبری مثل ابراهیم بفرسته خداوند متعال. این نگاه عرفانی، اصلا این تحلیل ها تحلیل های عرفانیه. یعنی متناسب با مجموع شرایط زمانی و مردم و قومی که وجود دارن این شخص میتواند این، ولذا این بحث مهمه. اینا نمیگن هر کسی رو که به عنوان ولی الله هستش میتواند متصدی امور اجتماع بشه. بستگی داره که اون اسمایی که حاکم بر این انسان کامله تناسب کامل داشته باشه با مجموع شرایط اون جامعه و بتواند این جامعه رو به طرف خیر و صلاح و توحید بکشاند. لذا شما میبینید مثلا در زمان حضور حضرت خضر موسی ولی زمانه. راجع کردید؟ یعنی بر اساس مجموع شرایط که وجود داره ولی حاکم مطرح میشه. ما بحث الحکم العدل داریم، هر کسی ولی الحکم العدل نیست، هر ولی هر عارفی نمیتونه چون این شأنی رو متصدی بشه. یعنی این دو فضای خود عرفان مطرحه، یعنی کسانی رو که این مسیر رو طی میکنن و به مقامات ولایت میرسن. حالا من اون برسیم به اون مؤلفه‌ای رو که در عرفان وجود داره و این بحث رو سامان میده، وقتی اونا توضیح میدن سفر اول سفر دوم اصلا مطرح کسان، مثلا میگن کسانی که به جذبه رسیدن اینا شایستگی مقتدا شدن ندارن، کسانی که در سفر اول یا به سفر دوم رسیدن اینها نمیتونن متصدی امور بشن، کسانی که به سفر سوم و چهارم رسیدن شایستگی این بحث رو دارن. این اصلا معنا داره. نکته دوم این هستش که به حسب اسماء حاکمه بر اون ولی هستش که این ولی تناسب پیدا میکنه برای تصدی امور و دستگیری از مردم و دخالت های اجتماعی و امثال اینها. این هم نکته دوم. نکته سوم که در پی همون نکته هستش اینه که بله، بر اساس انسان کامل عرفانی یک مدل ویژه‌ای از اجتماع، از حکومت، از سیاست، از تمدن شکل میگیره. این قابل قبوله، این کاملا حرف درستیه. یه مدل ویژه‌ای شکل خواهد گرفت، یه روابط ویژه‌ای بین حاکم و بین مردم برقرار خواهد شد، اصلا یک سیستم خاصیه و ما باید علوم سیاسی ویژه در اون خصوص داشته باشیم، ولی نباید بگیم که این نمیتواند مباحث اجتماعی رو به طرف صلاح و سداد انسانی پیش ببره. بله یه تعریف شما از مباحث سیاسی دارید اون گونه، بله نه مباحث سیاسی مثلا این گونه میاندیشید که یه عده باید بالا باشن باز اونا بیاد پایین، یه عده دیگه مثلا برن بالا و فرض کنید که هر چی که مردم مثلا، خب بله ممکنه این اختزاعات رو در فضای عرفانی نداشته باشه، این گونه عمل نکنه، یک سیستم سیاسی ویژه، یک سیستم حکومتی ویژه مسئله عرفان اقتضا داشته باشه. این نکته البته سر جای خودش هست. این هم تقریبا آخرین نکته بود که در ذهنم بود به عنوان مؤلفه‌های عرفان نظری که گمان شده این مؤلفه‌ها نمیتونه منجر به دخالت‌های اجتماعی بشه. ما انشالله در جلسه بعد مؤلفه‌های عرفان عملی که
ایراد به اشکال بهش وارد کردن، گفتن با این بحث ها نمیشود حضور اجتماعی داشت، مطرح خواهیم کرد. اگه به نظر من وقت داریم چون تا نهونی مدرک اگه دوستانی، چون برامون این بود که تا جلسات مقدماتی قبل از کتاب مصباح الهدایی مقداری زمان این بحث ادامه داشت، از من این یک نکته رو بگم و بحث تمام کنم. یکی از اشکالاتی که در حوزه عرفان عملی به عرفان گرفته میشه از باب دخالت اجتماعی نیستش که اساس اندیشه اجتماعی و سیاسی با حضور اجتماعی، این خیلی واضح و روشن، در حالی که عرفان تشویق به انزوا میکنه، تشویق به عزلت میکنه، تشویق به گوشه‌گیری میکنه، تشویق به غارنشینی میکنه و گریز از فضاهای اجتماعی. خب اینا با هم دیگه سازگار نیست. از یک جهت مباحث اجتماعی اینه، از یک جهت فضای عرفان به این سبکه. خب طبیعتا اینا با هم دیگر سازگار نیستن. بحث‌های زیادی رو اینجا میشود مطرح کرد. ببینید یک گرایش در عرفان اسلامی خیلی ضعیف شکل گرفته تحت تأثیر روحانیت مسیحی و اون نسش اساساً فرار از مسئولیت اجتماعی مطلوبه. این خیلی در فضای عرفان مسیحی و روحانیت مسیحی اصلا فرار از مسئولیت اجتماعی به تدریج ارزش شده بود، یک ارزش معنوی و سلوکی شده بود. خب این فضا در دوره عرفان اسلامی به نحو بسیار ضعیف پیگیری شده، یعنی می شود ما کسانی رو پیدا بکنیم در حوزه عرفان اسلامی که این فضا رو ترویج می کردن. این درست، ولیکن اصل و اساس کار در عرفان اسلامی بر اساس متونی رو که ما الان پیش روی داریم، اونا تبیینشون از عزلت و گوشه‌گیری، عزلت و گوشه‌گیری برای حضور اجتماعی مؤثر هست. این جمله رو توجه بکنید، این استنباط از مجموعه کار این هاست. ببینید حتی ما اگر مراجعه بکنیم، اگر دوستان مراجعه بکنن به کتاب مستدرک وسائل بخش معاشرت اونها، بحث عزلت رو ببینن، روایات شگفت‌انگیزی ما در مسئله عزلت داریم. یعنی اگه این بحث رو از منظر دینی هم شما پی بگیرید، به این سادگی نمیشود بحث رو تمام کرد. الان چون مسئله حضور اجتماعی خیلی داغ شده، ما دائما بر فرض مثال مثلا جمعه و جماعات و حضورهای اجتماعی و جهاد و امر معروف و نهی از منکر اینا خیلی برجسته شده و هر چیزی که مثلا میگیم میخوایم بر این اساس معنا کنیم، ولی اسلام که فقط اینا رو نداره، اسلام بخشای دیگری داره. شما روایات باب عزلت رو اگر مثلا بسیاری از افراد الان بگیرن، میگن نه اینا رو باید کنار گذاشت یا اینا رو نباید گفت، اتفاقا این درست نیست. و بحث عزلت از منظر اسلام بحث بسیار حساب شده و زیباست. یعنی چون من دسته به کاری نیاز داشتم و کار کردم، چند مرحله عزلتی رو که اسلام معرفی میکنه و بعد اون وقت شما بیایید در فضای عرفان اسلامی ببینید اونا با عزلت و گوشه‌گیری و انزوا چجور برخورد کردن، با مسئله عزلت به چند غالب و چند شیوه برخورد کردن. و اصلا عرفان اسلامی عزلت اونی که مخالفش از عزلت دائمیه، یعنی همون تفکر فرار از مسئولیت‌های اجتماعی. عزلت چرا بده؟ به دلیل اینکه توش فرار از مسئولیت‌های خانوادگی و اجتماعی و امثال اینها وجود داشته باشه، و الا فواید عزلت را با حذف مزارش ما باید داشته باشیم. در اسلام هم وجود داره، در عرفان هم وجود داره. انسان برای حل و فصل امراض درونی خودش، انسان برای یافتن خودش، انسان برای یافتن راه درست نیاز به توحد و استجماع داره. این نیاز قطعی تربیتی انسانه. برای برآورده شدن این نقطه راه‌های فراوانی توسعه کردن. توجه کردید؟ مثلا عزلت‌های ما، همون بحث غارنشینی که مثلا میگن خب گفتن اینا اشکال کرده، در خود رسول الله تو غار می‌نشست. توجه کردید؟ خود رسول الله تو غار، الان مثلا ما اینا رو دیگه اصلا بهش نمی‌پسندیم. توجه کردید؟ خود رسول الله تو غار بله، اون غارنشینی نبود که او رو از فضاهای اجتماعی در واقع منقطع بکنه. توجه کردید؟ این فضاها نبود، اون غارنشینی و عزلت راهبانه نبود، اون فضاها نبود. در اسلام هم در عرفان اسلامی هم واقعا به همین سبک شکل گرفته. گاهی از اوقات این عزلت، مثلا خدا از فضای روایت خارج بشیم بیایم تو فضای عرفان، عزلت به معنای عزلت موقت یک ساله، شش ماهه، چهل روزه، گاهی از اوقات اینجوریه. شما تو فضای اسلامی هم مطالعه بحث اعتکاف، رسول الله گاهی تا 20 روز اعتکاف داشتن. اعتکاف یعنی چی؟ اصلا بریدن از مسائل دنیوی، اصلا توش مسائل دنیوی یعنی با زن نباشه، با داد و ستد نباشه، چیز دیگه نباشه، خروج از مسجد نباشه. این به دلیل نیاز تربیتی هستش که انسان داره. خب در فضای عرفان اسلامی هم همینجوریه، بعد برنامه ریزی کردن، طراحی کردن 40 روزه و یواش یواش تو مراحل بهتر و عالیتر عزلت‌های در واقع ساعت‌های ویژه‌ای در شبانه روز، خلوت‌هایی در ساعت‌های ویژه در، یعنی اصلا عزلت بدین معنا شده. این سیر داره و به لحاظ استعدادها و افراد مختلفه تا میرسه به این که آقا مثلا فرض مثال 2 ساعت 3 ساعت در نیمه شب با خودت خلوت بکن، کاملا از همه چیز جدا باش. اگر اون وقت برات میسر نیست، هر وقتی که حال بهتری داری این وضعیت رو با خودت داشته باش. ابتدا از زمانهای کم شروع میشه، به زمانهای یکم وسیع‌تر منتهی میشه. از این که جلوتر رفت یک عزلتی مطرح به نام عزلت قلبی، هم در دین وجود داره هم در بیان این آیون وجود داره. عزلت قلبی، عزلت قلبی یعنی چی؟ یعنی درسته که بدن شما در میان مردمه، ولی قلب شما کاملا مفارق از مردم و در حال خلوت با خداوند سبحان باشه. البته این کار هر کسی نیستش. یعنی مسئله عزلت یک فوائدی داره، یک مزاری داره. هم اسلام با مسئله عزلت این گونه برخورد کرده، هم عرفای اسلامی این گونه برخورد کردن. حالا ممکنه یه جاهایی در روش‌ها دچار اشتباه شده باشن، اون داستان جدایی است، ولی مسئله عزلت رو نمی‌شود به طور کل در واقع نفی کرد. ما در روایات داریم مثلا گفته میشه هیچ نبی نیست جز این که یا در اول در واقع رسالتش یا در آخر رسالتش یه برهه عزلت داشته. خب امثال اینجور روایات هم وجود داره، تو فضاهای عرفانی هم به این شکله. حالا این بحث رو تا اینجا باشه، اگر در واقع خواستیم و بحث مفصل نشد، من انشالله برخی از آدرس ها و اینها رو در جلسه بعد راجع به عزلت عرض خواهم کرد تا برسیم به بحث های دیگر. و السلام علیکم و رحمت الله. شرایط زمان و مکان دخالت میکنه، مثلا همون قارنشینی رسول الله رو امام صادق هم مطرح میکنه. مثلا امام صادق یه جایی داره که میفرماد اگر مسئولیتی که من به عنوان امامت نمیداشتم، دوست داشتم برم بالای کوها باشم. رجوعی به تو دونی یک بیان تندی هم داره که برای افراد قابل تحلیل نیست، که این چیزی که من میمونه تا آخر عمر رجوعی یه چنین بیانی مثلا حضرت داره. افسونه بر این، باز امام صادق علیه السلام باز برخی از روایات عزلت‌های خانگی رو توصیه میکنه، رجوعی بعضی عزلت‌های خانگی رو توصیه کرده که در حالی که تو پیامبر میفرمود نه مسجد، ولی به لحاظ تغییر شرایط و فضاها به لحاظ یا خود اون شخص یا تغییر فضا بهش میگه که شما برو تو خونه باش، در نیا از خونه، در نیا بیرون، من برو اونجا باش قبیل نیا. مثلا خود حضرت میگه در سرداب خونه خودشی مرتب اونجا عبادت داشته، در سرداب چرا امیدش به تو اتاق خودش باشه؟ یک نکته وجود داره تو این فضا که هی انسان مخفی تر و
ما هم که مثلا تو این شرط حکومت و مثلا بست اجتماعی ها متفاوت باشه.
الان یه فضا هست به وجه که ممکن همین الان ما برای مثلا برنامه عزلت یک برنامه خاصی مثلا بدیم، که اتفاقا همه کسانی که همین الان تو این فضا هستن اصلا مدلشون تغییر هم کرده به وجه که یعنی این شرایط بگونه یعنی که تغییر کرده، تغییر میکنه. به لحاظ این میگیم غالب ها روح مسئله رو نگه داری چیه، ولی غالب ها ممکن تغییر بکنه و متفاوت بشه.
یتیم بودنشون هم غالبا همین فضای عزلت رو داشت.
یتیم چی؟
مثلا انبیا غالبا یتیم بودن.
آره تغییر مگه نه، انبیا غالبا اینطوری بودن.
دوران چوپانیشون هم
چوپان میگم برای این بود که یاد بگیرن چیزی با چوپانی رو نست
لازم این کار اجتماعی اصلا عزلت هست. نه تعبیری زنگه زنگی مثلا پارسایان رو گذاشت پارسایان شب و شیر رو آدم یه قوهی بگیره تبهد بگیره میخواد رو بست بگیره
از کنم. نه عزلت در عرفان اسلامی برای حضور اجتماعی بهتر
به قایت، به بزرگ به قایت فعالیت اجتماعی،
حتی قایت نهایی که نیست،
نه فایدهش مثلا
یکی از فوایدش
فعلاً اگر مسئولی باشه مثلا نداشته باشه عزلت، اون وقت ممکنه آفت
بیشتری در حضور اجتماعیش باشه. همینطوره.